ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سفر هیئت 3 نفر از کابل به دوحه که قرار بود امروز صورت گیرد به تأخیر افتاد. میدان هوایی کابل تحت کنترل قرار گرفته ولی خسارات را متحمل شده. صحبت با یک فعال مدنی در مورد حالات افغانستان. رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد آمریکایی ها دور سوم واکسین کرونا را تطبیق کنند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
شماری از زنان در کابل از گروه طالبان خواستند که به حقوق اساسیشان احترام کند. طالبان عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد و ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران ابراز نگرانی کرده. سلام، خوش آمدید. شماری از زنان امروز در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل خطاب به طالبان گفتند که خواهان حقوق اساسیشان هستند. تعداد از این زنان صورتهای خود را نپوشانیده بودند. این در حال است که گروه طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد و از زنان خواست که به حکومت این گروه بپیوندند. انعام الله سمنگانی، یک عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، امروز از طریق تلویزیون دولتی افغانستان اعلام کرد که زنان باید مطابق قانون شریعت در ساختار حکومت شامل باشند و افزوده است امارت اسلامی نمیخواهد که زنان قربانی باشند. پس از آن که طالبان کابل، پایتخت افغانستان و دیگر مناطق این کشور را تصرف کردند، زنان و دختران نسبت به احتمال از دست رفتن دست آوردهایشان بیشتر نگران شدند. هرچند گروه طالبان پیش از این هم گفته که به حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی احترام قائل است، اما بسیاری از زنان این وعده طالبان را بسیار کولی خواندند. در دوران حاکمیت رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. سفر حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار برای بحث در مورد نظام آینده افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر به مدت نامشخص به تأخیر افتاد. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که سفر برنامه ریزی شده امروز هیئت بنابر دلایل نامشخص به تعویق افتاده. محمد نعیم، یک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت از کابل به زودی به دوحه می رود.
ما می خواهیم برای اینکه یک تفاهم باشد و به گونه مسالمت آمیز به آینده یک ترتیب آماده شود، هر کس که می آید با آنان بنشینیم. فعلا وضعیت به گونه عادی نیست. وقت تنگ شده، ببینیم که چی می شود. پس از آن می توانم بگویم به چی موافقه شد، به چی نمی شود و چی گونه باید ترتیب آینده برابر شود.
این پس از آن است که رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه کابل را ترک کرد و سپس طالبان وارد ارگ ریاست جمهوری شدند. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، گفته که خودش و کارمندان سفارت در کابل برای یاری رساندن به شهروندان آمریکا و افغانان آسیب پذیر سخت کار میکنند. آقای ویلسن در توییتر نوشته که تعهدشان به مردم افغانستان پایدار است. این در حال است که ایالات متحده پس از حدود 20 سال حضور در افغانستان و پیش از تصرف تقریبا تمامی بخشای این کشور از سوی طالبان، از خروج تمامی نیروهایش تا 31 ماه آگست از افغانستان خبر داده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیشب تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگیدن نمی توانند و نباید هم بجنگند. ایالات متحده در مورد تولید یورانیم فلزی ایران نگران است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که تازه ترین گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد که ایران در زمینه کار روی یورانیم فلزی غنی شده‌اش پیشرفت کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در اعلامیه گفته که ایران نیاز ندارد یورانیم فلزی تولید کند. یورانیم فلزی میتواند در تولید اسلحه هسته‌ای استفاده شود. و گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که آمریکایی ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسین ویروس کرونا، دوز سوم واکسین را نیز تزریق کنند. روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقامات آگاه از این بحث ها دیروز گزارش دادند که بایدن تصمیمش را در این هفته اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شواهد نشان می دهد که مؤثریت واکسین با گذشت زمان کاهش می یابد. بنابراین با توجه به این که نوع دلتای ویروس کرونا نیز سریع سرایت می کند، مقامات صحی به این نتیجه رسیدند که به تزریق دوز سوم یا تقویت کننده نیاز است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، سفر هیئت 3 نفره شامل حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار که قرار بود برای بحث در مورد نظام آینده سیاسی افغانستان به مرکز قطر شهر دوحه بروند، به تأخیر افتاده است. یک منبع معتبر در شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته که سفر این هیئت به دوحه امروز صورت نمی گیرد. اما این منبع دلیل به تأخیر افتادن سفر این هیئت به دوحه را توضیح نداده است. این در حال است که پرواز طیاره ها از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به دلیل ازدحام متوقف شده است. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
در حالی که افغانستان با خلای قدرت روبرو شده، سفر هیئت 3 نفره برای گفتگو درباره نظام آینده سیاسی به دوحه پایتخت قطر به تأخیر افتاده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیشب گفتند که آنها و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای بحث در این مورد به قطر می روند. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر این هیئت به تأخیر افتاده ولی دلیل آن را توضیح نداده است. سفر این هیئت 3 نفره در حال به تأخیر افتاده که پرواز طیاره های ملکی به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و هرج و مرج در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هنوز متوقف است. گفته شده که ممکن است این موضوع یکی از دلایل تأخیر سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر باشد، جایی که دفتر سیاسی طالبان در آن موقعیت دارد. طالبان نیز روز دوشنبه به رادیو آزادی تایید کردند که یک هیئت برای گفتگو در مورد چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان به دوحه پایتخت قطر سفر می کند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت که طالبان آماده هستند که در مورد ترتیب سیاسی آینده با تمام طرفها گفتگو کنند. با این حال درباره محتوای این بحث ها و چگونگی نظام آینده سیاسی افغانستان هنوز اطلاعی در دست نیست. طالبان گفتند که می خواهند حکومت فراگیر اسلامی تشکیل دهند، اما هنوز در این زمینه توضیح ندادند. در همین حال سازمان ملل متحد و شماری از کشورها از طالبان خواستند که راه را برای تشکیل نظام هموار کنند که تمام طرفها در آن شریک باشند. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر در خلای قدرت سیاسی به سر می‌برد و مرجع رسمی در این کشور وجود ندارد که مورد قبول و حمایت جامعه جهانی قرار گرفته باشد. با آنکه طالبان بر افغانستان حاکم هستند، اما پس از بیرون شدن رئیس جمهور غنی از این کشور هنوز کسی به گونه رسمی زمام امور را به دست نگرفته است. همچنین هنوز مشخص نیست که گفتگوهایی که قرار است در قطر صورت بگیرد سرنوشت سیاسی این کشور را چگونه رقم خواهد زد و چه کسی با عنوان فرد درجه یک در چگونه نظام سیاسی در افغانستان معرفی خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفتند که این میدان هوایی و اطراف آن اکنون تحت کنترل نیروهای امنیت ملی و طالبان قرار دارد. فیروز اتل از مسئولان ترمینال بین المللی میدان هوایی حامد کرزی گفت در پی هجوم مردم میلیون ها دلار خساره به ترمینال های میدان وارد شده است. روز یک شنبه صدها نفر به میدان هوایی حامد کرزی هجوم بردند و به تأسیسات آن به شدت آسیب رساندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از هجوم مردم و بی‌نظمی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، مسئولان گفتند که کنترل داخل میدان را قطعه 02 امنیت ملی و امنیت اطراف میدان را طالبان کنترل می‌کنند. فیروز اتل از مسئولان ترمینال میدان هوایی کابل روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است.
داخل ترمینال که تمامش استطاعت نظامی است و ترمینال ها او طرف تا خراولار که هستن تمامشان در دستی طالبا. جنگ نیستن، فایر نیستن، هیچ چیز نیستن، مردم عام داخل میدان نیستن، بیرون چاره ایستن، وضعیت نرمال
است. این در حالی است که در دو روز گذشته میدان هوایی کابل با بی‌نظمی و هجوم بیش از حد مردم روبرو بود و بیشتر بخشای این میدان به شدت آسیب دید. آقای اتل گفت که در این مدت سیستم ارتباطات میدان که با 192 کشور ارتباط داشت تخریب شده، کامپیوترها شکسته، کمره های امنیتی پیشرفته آن که چندین میلیون دلار ارزش داشتند از بین رفتند. با گفته او همچنین شیشه ها و قطاره ها هم از بین رفتند و حتی کامپیوترها، سیستم ها و مخابره ها دزدی شدند. اداره مستقل و نوردی ملکی افغانستان صبح روز یک شنبه در اعلامیه از پاکسازی بخشای میدان هوایی خبر داد. فردین، یکی از کارمندان میدان هوایی حامد کرزی، چشم دیدش را از وضعیت داخل میدان چنین بیان کرد.
چشم دید خود ما این است که یک تعداد از مردم هجوم آوردن بالای میدان هوایی، باعث ازی شد که سای میدان هوایی تخریب شود و بعضی کارا غیر نرمال شود. همی باعث ازی شد که یک تعداد جا تخریب شدند، کارها غیر نرمال شدند، دوزی شد و...
مسئولان میدان هوایی حامد کرزی پس از آن از بهبود وضعیت در این میدان خبر دادند که بروز یک شنبه و پس از تصرف کابل توسط طالبان، صدها تن به میدان هوایی حامد کرزی هجوم برده و تلاش برای بیرون شدن از افغانستان را داشتند. میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در سالهای پسین با سیستم های معیاری و مدرن تجهیز شده و در بخش پروازها خدمات را به گونه معیاری به مسافران ارائه می کرد. اما مسئولان این میدان می گویند اکنون بیشتر تجهیزات این میدان از بین رفته و پروازهای ملکی هم متوقف است.
گزارش بود در مورد این که مسئولان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفتند که این میدان هوایی و اطراف آن اکنون تحت کنترل نیروهای امنیت ملی و طالبان قرار دارد. باز شدن میدان هوایی کابل، اعلان عفو عمومی از سوی طالبان و دعوت آنها از خانمها که در حکومت سهم بگیرند، یک اندازه روزنه های امید را باز کرده است. افغانستان در چند روز اخیر با بی‌سرنوشتی کامل روبرو بود و هیچ کس نمی دانست که قدم بعدی و کار بعدی چی خواهد بود. در همین مورد با منصور واسق از جامعه مدنی در ولایت بامیان صحبت داشتیم و از او در آغاز پرسیدیم که وضعیت در اطراف او در بامیان چطور است.
فعلا چیزی که ما می بینیم خصوصا در ولایت بامیان، کل زنان فعلا نگران هستند، خصوصا مرکز بامیان. همه زنان خانه هایشان را ترک گفتن، بیشتریان طرف کابل رفتن، بعضی هایشان طرف ولسوالی ها رفتن، هیچ کس در خانه خود نیست. همه نگران هست، همگی که مردان چی زنان همه آینده مبهم پیش روی خود میبینه، همگی نگران هست. از همه دوستان میپرسم، همگی میگه که ما در خانه های خود نیستیم.
خانم واسق، دو موضوع ما شاهدش هستیم که یک ای که یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبا انعام الله سمنگانی در صحبت ها گفته به خبرنگاران که عفو عمومی بر همه اعلان شده و حتی زنان را دعوت کرده که بیاین در حکومت سهم بگیرن و نمیخواین که زنا باعث قربانی در امارت اسلامی از اینا حساب شوند. و یکی چیز دیگه هم شده که تلویزیون طلوع امروز صبح یکی از برنده های خانم خود در برنامه لایف خود یکی از اعضای طالبان را دعوت کرده و مستقیما با او صحبت کرده و او هم در صحبت ها امتنا نکرده و بسیار آزادانه این صحبت صورت گرفته. آیا این میتونه یک تحول را در ذهنیت مردم نشان بده یا در ذهنیت طالبان و یا یک روزنه امید باز کنه که حالاتی که آمده واقعا با دوره قبلی طالبان متفاوت است؟
خب تا جایی که ما شنیدیم از طالبان گفتن که این دوره با دوره قبلی فرق میکنه، اما ما فکر میکنم که یک آرامش شاید قبل از طوفان باشه. من خیلی خوشبین نیستم شخصا، اما یه که واقعا اگر اینا تغییر کرده باشن به این ما فکر میکنم خوب هست تا جایی را، اما فعلا بیشتری ها ای باورمندی را نداره.
خوب است که باز هم کسانی که امروز کابل تحت تصرف خود دارند و دیگه ولایت افغانستان، اونا هم صحبتهای شما را و نگرانیهای شما را بشنوند، اما اونا هم نظر به اسنادی که فعلا در دست دارم از خبرگزاری اسوشیت پرس و همچنان تلویزیون طلوع را مصاحبهش میبینیم، ما یک اندازه ظاهرا یک تغییر حس میکنیم. این تغییرات میتونه امیدواری شما را بیشتر بسازه؟
دواره ما وقتی بیشتر میشه که طالبا واقعا یک ضمانت اجرایی داشته باشه، هر فاشی یک تعهد داشته باشه که یک کسی پشت اینا باشه، یک کسی که پیش ما مورد اعتماد هست، حداقل جامعه جهانی باید اینا یک تعهد بسپاره که ما به هیچ کسی کار نداریم.
آقای الهام الله گفتن که ساختار دولت افغانستان بسیار واضح هست، مردم افغانستان مسلمان هستند و ساختار دولت یک ساختار اسلامی خواهد بود و این رهبری هم طبق شریعت اسلام حرکت خواهد کرد. در این باره شما چی میگین؟
ما تا هنوز آقای عباس دماغ هنوز مشخص نکرده که او دین اسلامی که اینو برداشت داره و چیزی که ما برداشت داریم، هنوز ما اورز برای ما واضح نگفته که زنا مثلا اگر آزادی داشته باشه چقدر باید آزادی داشته باشه، اگر حجاب داشته باشه باید کی اندازه باشه، هنوز واضح برای ما نگفته. به اون خاطر ما هنوز چیزی گفته نمیتونیم.
خواست و پیشنهاد شما برای از اینا چی است؟
ما خواست ما ایست که واقعا اگر طالبان میخواهد افغانستان بتواند سهم داشته باشه، بتواند حکومت بکنه، مردم رو باید بپذیرن، نظریات مردم رو باید بخواهد که زنای افغانستان حداقل نصف نفوذ افغانستان تشکیل میده، از زنا بخواهد که زنا خواستش چی هست، مردم افغانستان خواستش چی هست. ای چند سال که ما این همه شهید دادیم، حداقل وارثان شهدا خواستش چی هست، بتونه نظر کل مردم بخواه. اگه واقعا میخواه اینا حکومت بکنه باید حداقل کل مردم بپذیره.
صحبتی بود با خانم منصور واثق از جامعه مدنی ولایت بامیان.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تصرف کابل از سوی طالبان در 24 ماه اسد رویداد غیر مترقبه بود که نه مردم افغانستان و نه هم جامعه جهانی انتظار آن را داشتند. جامعه جهانی که در 20 سال گذشته همواره تعهدش را برای باقی ماندن در کنار افغانستان تکرار کرده، اکنون با آمدن طالبان به کابل پایتخت افغانستان واکنش های مختلف را ابراز کردند که برخی از این واکنش ها را در این گزارش میشنوید.
جامعه بین المللی نسبت به تصرف سریع طالبان بر بیشترین بخش های افغانستان و شمول پایتخت کابل واکنش های متفاوت نشان داده. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که کشورش از همه تلاش هایش استفاده خواهد کرد تا طالبان در برابر افغانستان پاسخگو باشند. از سوی دیگر بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا هم روز گذشته خواستار نشست گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان شد. او از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواست تا در مورد وضعیت جاری افغانستان و راه‌های جلوگیری از بحران بشری در این کشور بحث و گفتگو کند. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم طی بیانیه دیروز در مورد افغانستان گفت که بی‌ثباتی در این کشور باعث موج جدید از پناهجویان خواهد شد و افزود که فرانسه در کنار کشورهای دیگر اروپایی، آمریکا و روسیه در مورد راه بیرون رفت از بحران جاری افغانستان کار خواهد کرد. همچنان جوزف بورل مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا دیروز در توییترش نوشت که وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا در مورد بررسی وضعیت افغانستان نشست را برگزار می کنند. او گفت که این نشست امروز به دنبال تحولات اخیر در افغانستان برگزار می شود. به گفته بورل، افغانستان فعلا در یک چهارراه قرار گرفته و نیاز به همکاری بین المللی دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم در نشست اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که جامعه جهانی باید هر اقدامی را روی دست گیرد تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به تهدید تروریستی برای جهان مبدل نخواهد شد و ارج‌گذاری به حقوق اساسی بشری در این کشور تضمین شود. لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا گفته که اگر جو بایدن رئیس جمهور کشورش از تصمیم خود برای خروج نیروهایش از افغانستان پشیمان نیست، پس به گفته او وضعیت در افغانستان هم به دور از واقعیت است. از سوی دیگر جیم بانکس عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که هرگز رهبر را مانند جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا ندیده بود که از مسئولیت‌هایش به گفته او چنین شانه خالی کند. جک سالمون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که رئیس جمهور بایدن و مسائل مربوط به حقوق بشری اهمیت زیاد قائل است و در حال آماده سازی برای ایجاد اجماع بین المللی در این مورد می باشد. اما آقای سالمون افزوده که نمی تواند دلیل شود که ایالات متحده برای دهه سوم در جنگ افغانستان باقی بماند. در همسایگی افغانستان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که شکست نظامی آمریکا در افغانستان و خروج آمریکا از آن کشور و یک فرصت برای زندگی عادی، تامین امنیت و صلح پایدار مبدل شود. او افزوده که ایران از ثبات در افغانستان حمایت می کند و از همه طرف های درگیر می خواهد تا به یک اجماع ملی برسند. محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر که کشورش نقش کلیدی در روند صلح افغانستان داشته گفته که جامعه جهانی از پیشرفت سریع در افغانستان نگران است و قطر باید بیشتر برای کمک به افغانستان تلاش کند تا راه هر چه زودتر برای انتقال سلامیز قدرت انبار شود. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا هم گفته که به عنوان یک شریک مبارزه برای آینده بهتر افغانستان در حال حاضر نگران کشتارها و خشونت‌های احتمالی بیشتر در آن کشور است. همچنین جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفته که می‌خواهد بداند که آیا دختران و زنان افغان در آینده اجازه تحصیل را خواهند داشت یا خیر، آنچه را که به گفته او دختران در مناطق تحت تصرف طالبان از آن همواره محروم بودند. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
نشد گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم نارم
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من قرد ریا کردم فرا کردم از
من چون یهنن چه گریم دو زدون دیکیتن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن در نظر دارد امریکایی های واکسین شده را بار دیگر واکسین تقویتی ضد ویروس کرونا کند. معلومات نشان می دهد که اثر واکسین نظر به زمان کاهش می‌یابد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
گزارش‌ها می‌رسانند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که آمریکایی‌ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسن ویروس کرونا، دوز سوم واکسن را نیز تزریق کنند. روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آگاه از بحث‌ها در این مورد دیروز گزارش دادند که بایدن تصمیمش را در این هفته اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها شواهد نشان می‌دهد که مؤثریت واکسن با گذشت زمان کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه نوع دلتای ویروس کرونا نیز سری سرایت می کند، مقامات صحی به این نتیجه رسیدند که به تزریق دوز سوم یا تقویت کننده نیاز است. اولین دوز تقویتی واکسین ضد ویروس کرونا قرار است نخست بالای سالمندان و کارکنان صحی تطبیق شود. قرار است که تطبیق دوز تقویتی در امریکا اوایل ماه سپتامبر اعلام گردد. اداره تنظیم دارویی ایالات متحده در هفته گذشته دوز تقویتی برای آنان را که سیستم ایمنی بدنشان پایین است تصویب کرد. در حالی که نزدیک به 60% مردم بالاتر از 12 سال در ایالات متحده واکسین شدند، شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در این کشور منجر به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شده است. هرچند بیشتر موارد ویروس کرونا در میان آنانی است که واکسین نشدند، اما شیوع این ویروس به طور روزافزون در ایالات متحده رو به افزایش است. بیشتر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در میان واکسین نشده ها بوده و این نشان می دهد که تاثیر واکسین علیه این ویروس مؤثر است. تصمیم برای دوز تقویت کننده واکسین در حال اتخاذ می شود که اداره امریکا برای متقاعد ساختن مردم برای تطبیق واکسین تلاش می کند. این تصمیم امریکا با معلومات از اسرائیل هم مرتبط است، زیرا اسرائیل از دو هفته قبل به واکسین تقویتی جمعیت محسن خود پرداخته است. اسرائیل یکی از کشورهای پیشتاز بوده که در اوایل امسال مردم خود را واکسین کرده. این کشور از واکسین فایزر بیو انتیک استفاده کرده است. اما در این اواخر اسرائیل شاهد افزایش شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در میان مردم خود بوده است. معلومات تازه از اسرائیل نشان می‌دهد که واکسین فایزر بیو انتیک بر ضد نوع دلتای ویروس کرونا 55% مؤثر است. معلومات یک کلینیک دیگر به نام مایو در ایالات متحده هم توجه اداره جو بایدن را به خود جلب کرده است. بر اساس معلومات این کلینیک واکسین مدرنا 73% و فایزر بیو انتیک 42% برای جلوگیری از شیوع این نوع ویروس کرونا مؤثر است. اما سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که به جای آن که کشورهای ثروتمند مردم خود را واکسین تقویتی یا بار سوم واکسین کنند، بهتر است آن را به کشورهای فقیر بفرستند که مردم آنها تا هنوز اولین واکسین را نگرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد امرونی هستم، باشنده کارتینه و کابل. وضعیت کابل در مجموع نگران کننده است. خواست من از طرف درگیر همی است که باید به تفاهم برسن و تا مردم از این نگرانی نجات پیدا کنند.
شریفه قاسمی هستم، 20 سال سن دارم، باشنده ولایت کابل. طالبان قسمی که ما شاهد هستیم ولایت افغانستان را سقوط دادن و بالاخره رسیدن به پایتخت افغانستان کابل. خواست ما از اینا همین است که خوب وقتی که اینها امروز قدر خوشبین هستن به خاطر آینده خوب افغانستان و وعده های چربی که به مردم افغانستان میدن، نباید اینها فقط در روز اول دوم به خاطر رضایت مردم باشه. خواست ما همی است که وقتی که حرفایی را که میزنن باید در عمل هم نشان بدن و مانع درس و تحصیل بانوان و کارهای بانوان در جامعه نشوند و مانع پیشرفتشان نشوند و همچنان برای پیشرفت و تحصیلشان کاری هم انجام بدن.
حسین نصیر هستم. متاسفانه با فامیل خود از پروان بخاطر ناامنی ها و بخاطر زده خورده هایی که بود به کابل آمدیم و در کابل هم دیده میشه که طالبان ساحاتی از کابل تصرف کردن. فعلا در ناچار در یک گوشه از کابل هستیم. وضعیت خیلی بدی است. جامعه جهانی امیدوار هستم که در این راستا فکر بکنه تا امنیت یک آرامشی در کابل نه بلکه در تمام افغانستان پیدا شه و جنگ و بدبختی از بین بره.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
شماری از زنان امروز در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل خطاب به طالبان گفتند که خواهان حقوق اساسی ایشان هستند. این در حال است که گروه طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد و از زنان خواست که به حکومت این گروه بپیوندند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که افغانستان نباید بار دیگر به لانه امن تروریسم مبدل شود. سفر حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار برای بحث در مورد نظام آینده افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر به تأخیر افتاد. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی گفته که سفر برنامه ریزی شده امروز هیئت بنابر دلایل نامشخص به تعویق افتاده. سرپرست و شارژدافیر سفارت ایالات متحده در کابل گفته که خودش و کارمندان سفارت برای یاری رساندن به شهروندان آمریکا و افغانان آسیب پذیر در کابل سخت کار میکنند. آمریکا در مورد تولید یورانیم فلزی ایران ابراز نگرانی کرده. یورانیم فلزی میتواند در تولید اسلحه هسته‌ای استفاده شود. و گزارش ها می رسانند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم دارد اعلام کند که امریکایی ها پس از گذشت 8 ماه از دریافت دومین دوز واکسین ویروس کرونا دوز سوم واکسین را نیز تزریق کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر نشر می شوند. تا لحظات بعد برنامه مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنوندای عزیز، السلام علیکم. با شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدین. چرا بعضی از مردان هم اختیارات تصمیم گیری در مسائل مربوط به خانمشان را به مادر، پدر، خواهر و برادران خود واگذار میکنند و به خانم خود به نظر همسر و شریک زندگی نه، بلکه خدمتگار اعضای خانواده منگرند؟
پس میگفت شما فقط تنها کار کنین، اینمی وظیفتون است.
داشتن حمایت شوهر بر زن چقدر مهم و لازمی است و عدم او زندگی ای زنان را و خصوص در خانواده پر جمعیت شوهر با چگونه مشکلات عاطفی و جسمی گره میزند. در این هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشین. شنوندای عزیز، قرار معلوم وقت دختر ازدواج میکنه، رویاهای زندگی توأم با محبت، خوشی و حمایت شدن از سوی شخص اول زندگیش یعنی شوهرش را در ذهن خود پرورش داده. اما وقت برعکس، شوهرش با بیان احترام و صمیمیتش بر اعضای خانواده خود میگه ازدواج ما با این خانم به خاطر خدمتگزاری شما است و شما در مورد او حق و اختیار آموتام دارین. شاید آگاهانه و یا ناآگاهانه به جای ای که قوی ترین تکیگاه عاطفی خانمش باشه، اولین دلیل بدبختی و حقارت او میشه. به هر حال در این مورد خانم زرمینه باشنده ولایت غزنی که 15 سال از ازدواجش میگذره میگه هرچند به جای ای که عروس خانه باشه، بیشتر خودش را بی ارزشتر از خدمتگار خانواده شوهر دانسته، بان هم بارها بدون گناه به خاطر توقعات بیش از حد اعضای خانواده شوهر لتوکوب شده و شوهرش به جای حمایت از او برش گفته که مکلف به خدمتگزاری اعضای خانواده او است و اونا بیشتر بالایش حق دارن.
ما انسان هستیم آخر. میگفت شما فقط تنها کار کنید، اینمی وظیفه تان است. یک لباس صحیح نمیپوش محسوبی که کلای کار در جان ما سمو تندور تا و سمو کار کردن کسی توجه نداره سر ما.
گاهی نیز ای همه اعضای خانواده شوهر ده صاحب اختیار بودن نسبت به عروس در مسائل خصوصی و شخصی عروس هم خودشان را حقدار دخالت کردن می دانند. مانند رفتن به خانه پدر، پوشیدن نوع لباس و رنگ لباس، حتی صحبت کردن و خندیدن او. چون می دانند که این زن از سوی پسرشان هم حمایت و پشتیبانی نمی شه. نورتن، یک تن از باشندگان ولایت فاریاب، از خانم یکی از دوستانش یاد می کنه که به سبب اختیاردار بودن خانواده شوهر بر عروس و یا تحمیل انواع محدودیت و مشقات بر او، بالاخره به بیماری سرطان گرفتار شده و وفات نمود.
یکی از دوستای نزدیک ما شوهرش همیشه برش میگفت که چیز که پدر مادر میگه تو باید تز بگفت تز سنا کنی، ما تو را به خاطر کار، به خاطر خدمت فامیل ما تو را گرفتیم. باید تز که جای میرفت نه تنها که شوهر خود اجازه میگرفت، از خسار، از خوشو، از ننو، بشر کدام جدا جدا میرفت اجازه است برشان اونا وقت تو تعیین میکرد. بعد از او شوهرش مسافر شد، سر ظلم ستم از طرف خسار خوشو، زن ایور ایور همیشه میگفت که تو مزدور مستی، تو باید تز کار ما را بکنی. همیه چیز ضرور رات می داشت، یک نداشت که بیرون از خانه پای خود بونه. همین زندگی رو با مشکلاتش تیر کرد، مریض شد، این سرطان خانم فوت کرد.
اما مردانی که بر ابراز احترام و صمیمیت به خانواده خود خانمشان را من حیث خدمتگار گوش به فرمان به دست اونا مسپارن، برای این نوع بخشش و بزرگواریشان چی دلیل خواهند داشت؟ در این مورد از میرویس حکیمی، کارمند یکی از دوائر دولتی میشنویم.
پدر و مادر بالا آدم بسیار حق داره و توقع داره که ما دائم به خدمتش باشیم. ما از خانم خودم هم توقع و خواست دارم که در خدمت پدر و مادر باشن، چون اونا به خدمت به کار ضرورت دارن یا بر شرخهای نخواهی رسیدگی بتانن. در حالت زندگی که باشه باید اولتر بر از اونا به خدمتشان برن و به همین قسم اعضای فامیل، خواهر است، برادر است، برادر کوچک است، به همشان باید به خدمتشان برسه و احترامشان داشته باشه. و می خاطر آدم زن میگیره که نمو خانه و کار خدمت فامیل برسه.
گفته میشه آرامش روانی یکی از اساسی ترین نیازها در زندگی زن و شوهری است. اگر به سبب بی‌توجهی و زشت‌خویی به خصوص از طرف شوهر با خانم حمایت و احترام و ارزش‌های شخصیتی نادیده گرفته شود، میتونه زن را به عیسی موجود آسیب‌پذیر در چاراهی سختی‌ها و خشونت‌ها تنها رها کرده و صدمه‌های شدید روانی را بر او وارد نماید. ده ای باره از استاد نورالله سلطانی، یکی از آگاهان روانشناسی، سخنان را میشنوید.
آقایی که این حرفا را برای خانومش میگویه به یک نحوی خالی از عشق و محبت نسبت به خانومش هست و خانومش برش شخص اول زندگیش نیست. جایگاه مادر، جایگاه خواهر یا احترام و جایگاه پدر، اینها هر کدامش در نقش های خودشان احترام و جایگاه خاص خودش را برای هر کسی داره. شما ببینین نزدیکتر از خانم برای یک آقا هیچ کسی دیگه بعد از ازدواج شده نمیتونه. اگر یک آقایی با محبت، با شناخت و ازدواج را شروع کرده باشه، هیچ موقع همچون حرفی به خانمش نمیگوید. کار کردن در خانواده خوب است، اما این حرف اگر به شکل طعنه برای خانم گفته شوه، واقعا فشارهای روانی زیاد خواهد بود. خانم خود را تنها احساس خواهد کرد، خانم خود را یک موجود دوست نداشتنی حساب خواهد کرد و این مسائل میتواند که مشکلات زیاد را روی روان و رفتار خانم ایجاد بکنه.
از نظر آگاهان علم حقوق، روابط میان اعضای خانواده شوهر با عروس و اعضای خانواده عروس با شوهر در سطح اخلاقی است نه حقوقی و اعضای خانواده شوهر حق ندارند عروس را مجبور به انجام مسئولیت‌های بیش از توان او بسازند. با گفته پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، اگر زن از این بابت با حق تلفی و خشونت و ظلم مواجه میشه، بر دادخواهی میتونه به مراجع حقوقی رجوع کنه.
از لحاظ حقوقی وقت عقد ازدواج منعقد میشه، آثار نتایج که از عقد به وجود میاد، این آثار نتایج مستقیما ارتباط به دو فرد میگیره که با همین عقد ازدواج کردن. این آثار حقوقدانا به دو دسته تقسیم میکنن، یکی آثار مادی عقد ازدواج است و دیگه آثار معنوی عقد ازدواج است. میگذره آثار معنوی ازدواج ارتباطات اعضای خانواده عروس برای داماد و از داماد برای عروس، این ارتباطات حقوقی نیست. اخلاقا باید عروس مادر پدر و اعضای خانواده شوهر خود احترام کنه و داماد اعضای خانواده خانم خود احترام بگذاره. مثلا اخلاقا اگر یک عروس در خانه خود که خسر و خشوع امرش است کار میکنه، آشپزی میکنه، مسلای موش مجام جمع جورو میکنه، یک اخلاق است، یک تربیت است که داره و یه عمل انجام میده. در غیر از این حقوق رو حکم نمیکنه، معذب نیست. لذا این روابط از سطح اخلاق است، ولی روابط زن شوهر به سطح حقوقی است. اگر حق دارن یکی بالای دیگه خود، وجیبه هم دارن که یکی خود احترام کنن، روابط داشته باشن و یک زندگی، یک فضای آرام خانوادگی را داشته باشن. پس اگر خانواده شوهر زوجه را مجبور به کار میکنه، مجبور به خدمت اعضای خانواده میکنه، بالاش ظلم میکنه، این عروس میتونه که حد توان خود کار کنه، ولی از توان بیرون شد، ظلم شد، بالاش میتونه که از حقوق باز کمک.
از نظر شریعت اسلام نیست، زن خدمتگار شوهر و خانواده او نیست، بلکه همسر و شریک زندگی شوهرش است. معلومات را در این مورد از قاضی امان الله امین، یک تن از رؤسای محکمه کابل مشنویم.
حق همسر بالای شوهرش در آیات 19 سوره نساء بیان کرده شده. خداوند جل جلاله مردان را به این قول کریم خود امر فرموده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف، با همسران خیش معاشرت و زندگی نیک کنید. که بنابر این آیت برخورد سالم و نیک از جمله حقوق حق همسر بالای شوهرش بوده و بالای شوهر این حق فرض بوده. عدم رعایت آن گناه کبیره و موجب عذاب الهی میگردد. خداوندی که حق و حقوق مادر و خواهر را بیان نموده، همان ذات اقدس حق و حقوق همسر را هم بیان نموده است. پس لازم است حقوق هر شخص در چوکات شریعت در نظر گرفته شود. و اگر فرمایشات مادر، همسر، خواهر و غیره اقارب شوهر علیه یکدیگر خلاف دستورات شریعت باشه، هیچگاه قابل قبول نباید باشه و با توصیه های دینی و حکمت شرعی جلوی ظلم بالای همسر گرفته شود.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنا به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
با باور فعالان حقوق زن، مرد بایستی با تدبیر حمایت خود را نسبت به خانمش ابراز کنه تا هم حق خانم به هدر نرو، از طرف دیگه اجازه ندن پدر و مادرشان آزرده خاطر شوند. زیرا طور که دیده شده، عدم حمایت از حقوق همسر و قضاوت یک جانبه زمینه ساز رفتارهای خشونت آمیز در برابر عروس، بلت و کوب، فراری شدن از خانه و حتی طلاق میشه. به چی دلیل بعضی از مردان با اضافه روی در ارزش و احترام به خانواده خود، برعکس ارزش و احترام و حقوق زن را نادیده می گیرن و از او در مواردی که حق داره حمایت نمی کنن؟ بر دریافت جواب به سوالات ما در این مورد توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم گلسوم صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن. بانو صدیقی، خیلی ممنون از اینکه وقت به ما دادین. روی کدام دلایل و تلقین ها بعضی از مردان زنانشان را فقط خدمتگار خانواده خود می دانند؟
من فکر می کنم بیشتر همو زنجیرهای خانوادگی هست که در طول نسلهای گذشته در خانواده ها وجود داشته. وقتی زن خانواده بیشترین مکلفیت های خانه را در قسمت اولادداری، خانه‌داری، مهمانداری، حتی کارهای ثقیل‌تری که مثلا در درآمدزا بوده، مثل همه اینها را زن با توجه به اینکه عاطفه مهربانانه و مادرانه داشته برای خانواده و برای پدر خانواده تقدیم کرده، این تلقین برای مردها ایجاد شده. مسئله دوم، عرف و عنعنات گذشته هست که زنها وقتی از حقوق و امتیازات انسانی و شخصی خود باخبر نبودن، فکر میکردن که چون مادر از اونا چون زندگی نداشته، چون مادر کلان از اونا چون این وضعیت تجربه کرده، بنابراین اونا هم باید و مکلف هستن و مجبور هستن که نمی شرایط را تحمل بکنن. و اینمی دلایل بوده که متاسفانه زن خانواده همواره به عنوان خدمتکار معرفی شده.
خب چون این طرز دید بعض از مردها در برابر خانمشان، چقدر خوشی ها و آرامش زندگی را که حق مشروع زن است از او میگیره و زمینه رفتار خشونت آمیز را با زن بر اعضای خانواده شوهر میسر میسازه؟
من فکر میکنم سالهای اخیر زنهای زیادی هستند که اونا از حقوق امتیازات انسانی و زنانگی خود با خبر هستند و در مقابل از او ناملایمات خانوادگی و خشونت‌های خانوادگی استادگی میکنند و مبارزه میکنند. بنابراین این مبارزه با جانب مقابل به یک تنش منجر میشه و این تنش باعث میشه که با تأسف بعضی از خوشی‌ها و آرامش خانواده از اونا گرفته بشه. بنابراین سلسله چارچوب خانوادگی رو متزلزل میکنه و باعث میشه که آرامش به هم بخوره. طبیعتاً مادر کلان مثلا
مثلا خشوع، کسایی که در خانواده شوهر هستن اونا هم مخالفت میکنن چون با گذشته از اونا با سلسله مراتب خانوادگی از اونا در تضاد قرار داره.
خب به نظر شما چی راه حل های وجود داره تا زن را نه به چشم خدمتگار خانواده شوهر بلکه یک عضو خانواده و با حقوق اساسی و انسانی او بشناسن؟
وقتی که آگاهی در مورد گرفتن یا دادن یک حق مشروع نداریم و نداشته باشیم، طبیعتاً ما دچار خلأ میشیم. آگاهی بدیم توسط رسانه ها، توسط مساجد، وظیفه بدیم که آگاهی بدن برای مردم، برای زنها، برای مردها که وقتی چنین موضوعات پیش میایه باید اینمی عرف تغییر بکنه. ما فرهنگ بسیار غنی خوب داریم. من متعقل هستم که اگر بتانیم آگاهی مردم را در رابطه با این موضوعات زیاد بکنیم، میتونه که نتیجه مثبت در آینده داشته باشه. حق زندگی و سلامت آمیز، حق آرامش و حق برخورداری از تمام امتیازات انسانی رو دارن.
بسیار تشکر خانم گلثوم صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن، از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ ارائه کردین. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدارتان.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین؟ با هوای گرم و بودن پشه ها و مگس ها در دور و بر خانه و پس خانه و آشپز خانه تان، اگه می خواین از شر پشه ها و مگس ها خلاص شوین، کمی به نظافت محیطتان توجه کنین. تنها چوروالی خو مسئولیت نداره او مردم. خب با امید روزی که مردم منتظر چوروالی نباشن و کوچه و پیادرو خانه خود از وجود کثافات پاک کنن و کثافات خود به جای درستش برتن، مربای مرچ ای هفته را براتون تق و دیم میکنیم. در شروع طرز تهیه یک نمه سوپ یاد میگیره.
شنوندگان عزیز، یه هفته به همکاری رستوران 90 ستاره قصر لندن طرز تهیه سوپ مسئول را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ مسئول چگونه تهیه می شود. لطفاً خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: مسئول یک نفر، دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بی مسئولیتی برای پخته شدن سوپ مسئول یک دانه، روغن بی‌اعتنایی یک کیلو، مرچ فریبکاری و فساد اداری به قدر ضرورت، پودر بیغمباشی و دروغگویی و خشاوندی به قدر ضرورت، کم زیادتر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفری که گوشایش کر و چشمایش کور باشد را گرفته در داخل دیگ دولتداری بیاندازید. پس از آن روغن بی‌اعتنایی را بالای آن علاوه کنید و دیگ دولتداری را بالای دیگدان بی‌مسئولیتی قرار دهید و خوب شور بدهید که با هم مخلوط شده و خوب گیرند و گت شوند. بعد از آن مرچ فریبکاری را با آن یک جا کرده و آتش دیگدان بی‌مسئولیتی را زیاد کنید که سر قیام بیاید. وقتی دیدید سر قیام آمد، پدر بیغمباشی و دروغگویی و خیشواندی را بر روی آن بپاشید و خوب چمچه بزنید و سر دیگ را بسته کرده برای چند دقیقه آن را بالای آتش نفاق بگذارید. برای این که سوپ مسئول مزه‌دار شود، حمایت بعضی از قماندانان و قاچاقچیان را به آن پاش داده و دم بدهید. سوپ مسئول آماده شده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ برای بعضی ها قابل هضم نیست، لذا در خوردن آن از احتیاط کار بگیرید و یا قبلا با دکتر مشوره کنید.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که به شفاخانه های خصوصی رابطه نیمه مستقیم داره.
چی کدین؟ کنول دادی سوزدین؟
تو بیا نه سر طبیب سر کی دکترها جان در جان بچیم نماندن، اینا چی میکنن؟
پدر جان، جای سوزنات درد میکنن که ایت نگو، دستکایم خار خار شد.
تو باش بچیم که این سرطبیب صاحب خودش آمده، اینال رگ دستتا پیدا میکنن.
چرا؟ چی شده؟
شش تا دکتر دورش جمع شدن، اما یکیشان نمیتونه که رگ دستش پیدا کنه که کانولا بزنه. دستایش غار غار کنن صاحب، این سیل کنه.
تو باش، حالا من پیداش میکنم. ایسی بیا، ایسی بیا.
بینه اینه
تو بیا اینجا، اینه اینجا باش، من اینجا سوزن بزنم. اینه پیدا کدم. آرام باش بچیم، آرام آرام.
دستکایم غار غار شد.
اینجا نبود، تو باش باش، اینه خود گریان کدی دیگه سوزن میخوری. تو بگی بود شبه کش که دفعش کنولو بزنی.
چی میکنی و سر طبیب سای؟ دستای شخو غار غار کدین؟ آل دلتان است که پایشم غار غار کنین؟ تو بابا شما پس شوین که من خودم رگ دستش پیدا کنم. بیار کنولا مره. تو باش بچه میسو کن.
اینه
آفرین، خدا زیاد شور نته. آفرین، آستینه تا بالا کو. اینه یک دقیقه، اینه یافتمش اینجا. اینه چرای نزن امیجاست. اینه بیارین دیگه پلاستر را پلاستر کنین.
اینیم پلاستر.
اینه بیادر یک راگ دست پیدا کنه نمیتونین شما. بریم بچیم سیروم ده یک شفاخانه دیگه برات تیر میکنم. اینا که کانولا بسته کده نتونستن سیروم دیگه چرا خم تیر کنن. بریم گمش کن.
لالا، خود چند روز میشه که در این شفاخانه بستر هستی؟
4 روز میشه که 4 سال سرم تیر شده.
وی وی، تکلیف چی هست؟
والا اگه می خودمان بفهم که چی تکلیف دارم خوی نمی جفتیده منه.
یک سوال میتونم ازت پرسان کنم؟
بگو نه چی سوال داری، تا میار در سوال کده میرفتی، بگو.
امی دکترها در نسخهایشان چی نوشته میکنن که تنها در ملتون پایان ماین خانهشان خونده میتونه و دیگه در ملتون ها نمیتونه اون نسخه را بخونه؟
خوب امی شفر خود نوشته میکنه که یک جیب شما به فیس و ماینی لابراتوری لش کردیم، جیب دیگیش تو با پیسه دوال لش کن.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارج، این هفته از طریق تلفن عقل کلا با خود داریم و می خواهیم در مورد وضعیت جاری کشور با ایشان یک مصاحبه داشته باشیم. خب جناب عقل کل، به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشین، تشکر.
چرا شما را مردم عقل کل میگن؟
بنده در تمام ارشد معلومات دارم، از این خاطر مرا عقل کل میگن.
مثلا در کدام عرصه ها؟
از استخبارات و امنیت گرفته تا بخش های پاکاری، تجارتی، اقتصادی، نجاری، گلکاری، شندورک، بودنبازی، خلاصه کلام این جانب مثل اسکرنج هستم. از نتا پیچه میتونم چی کنم؟ باز کنم.
والا جالب است، اما سوال اینجاست که در تمامی عرصه ها ما مشکل داریم، مردم امنیت نداره، اقتصادشان خراب است، تجارت ما مشکل داره، گلکار و نجارم صبح تا شام در چوک استاد میشه ولی کار پیدا نمیتونه. ای چرا این رقمی است وقت شما در تمام عرصه ها مهارت دارین، یعنی عقل کل هستین؟
اینطور است که ما در تمامی عرصه ها تکتیک های را به کار بردیم که نمیشه رازش را به کسی افشا کنیم. در بخش امنیت ما عقد نشینی تکتیکی داریم که نظیرش کسی در جهان ندیده و این یکی از ابتکارات بنده می باشه که خوب موفق هم بودیم.
آل خیلی چطور میشه این تکتیک شما خو مردم در و در که دروان است؟
اینطور است، ما تصمیم داریم که وضعیت تغییر بدیم و تصمیم داریم که مردم از این حالت خلاص کنیم.
ببخشین عقل کل صاحب، از هر مقامی که میپرسیم همگی گپ از تصمیم میزنن، این تصمیم شما چی وقت عملی میشه؟ مردم خود در بدر شد.
والا تصمیم داریم که این تصمیم خود عملی کنیم تا بتونیم تصمیم های دیگران بگیریم.
یعنی چی وقتی تصمیمتان عملی میشه؟ فردا یا پس فردا؟
این که تصمیم های ما چه وقت عملی میشه در این مورد عقل بنده قطع نمیشه، فقط در قسمت عملی شدن تصمیم ها بیادرت عقلش قطع نمیشه، یعنی کمرسی میکنه. در دیگه بخشا بیادرت عقل کنه تا بیخی خاطر ناجم دل بیقرار.
خب
بله.
شنوندای عزیز، رئیس پیادروای چورواله پس از سالا فهمید که چرا پیادروای سرکا سال یک بار دوباره کاشی کاری میشه. ای که چه قسم، ای قسمت برنامه را بشنوین.
جناب چورواله صاحب، مرا کار داشتین؟
بیا مدیر صاحب پیادروا، چی کردی؟ کار سمندکاری پیادروا چطور شد؟
والا صاحب کار خوش رو میکنیم، اما گپی هست که با کدام شرکت پیادروا را قرار داده شبتیم.
شرکت خو کم نیست، با یکی بتین که زود کار شروع کنه که پروژه از دست ما نرنه.
صاحب با شرکت های سابق بتیم یا کدام شرکت نو پیدا کنیم چطور؟
با شرکت سابق بتین که تجربه داره.
سای تجربه چی دارن؟ تمام پیادروار کاشیکاری کردن، کلش دوباره خراب شده. ما میگم به یک شرکت جدید بتیم و برش بگویم که به جای کاشی از سنگ وطنی استفاده کنه که زود خراب نشه. سای
یارا مدیر صاحب پیادروا، تو یک قسم افتفام واریستی، هیچ نقص و فایده تا نمیفهمی. تو چی میکنی؟
چی شد سر مخو؟ گپ بد نزدیم. از کاشی کده سنگ وطنی خوبش است. یک بار سنگ وطنی بگیریم تا چندین سال دیگه بیغم میشیم.
او مدیر صاحب پیادروا، اگه سنگ وطنی بگیریم خود دیگه برای ما کس پروژه نمیته. وقتی پیادروا خراب نشه ما میتونیم که پروژه بگیریم و کار کنیم.
والا صاحب من نفهمیدم.
من خو میگم که تو افتفام هستی، نه؟ ما باید کار کنیم که هر سال پروژه کشیده بتانیم. بناهن از سنگ وطنی کده کاشی برای ما خوب است.
خوب صاحب، حال فهمیدم.
کلید واس شد؟
بله صاحب، خیلیتو میکنین صاحب که با شرکت سابقه دوباره قرارداد میکنیم و برش میگیم که از او کده کاشی بدل نیست، خریداری کنه، مقصد کاشی باشه. پس از 6 ماه پیادروای سرکا دوباره ضرورت به کاشی کاری پیدا کنه. اما پروژه را تا سال یک بار گرفتنی، چرا سال دو بار نگیریم سر که هم مفادشه بخوریم و هم فایده شه.
آفرین، اینال هوشیار شدی. بیار دیگه اون پس گردن تک یک پچی کنم.
صاحب این وضعیت کروناییز دیگه و گردن ما مرق کده، نشه که خدا نخواسته از عرق پس گردن مریض شوین. از امی پچی که به خیرتان نیست بگذارین صاحب، معاف کنین مرا.
خی فکرت باشه که یک پچی قرضدارم شدی در بخش کاشیکاری پیادروا.
خوب؟
Ha 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 ha!
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.